بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز بنده درباره جریان افرادگرانهی به نام داعشه که این سه ماه ذهن همه مسلمان ها رو بلکه جهان رو به خودش مشغول کرده. البته با نام داعش آغاز کردند، به نام دولت اسلامی عراق و شام خلاصه شد، ولی ادعاشون بالاتر رفت و اسلامیک استیت، در واقع IS، عنوان خلافت اسلامی عنوان گرفت. به هر حال این جریان که همزمان هم شد با حمله اسرائیل به غزه، که انتظار بود که امت اسلام متوجه اون عقده بزرگ اسرائیل باشن و از این فاجعه بزرگی که پیش آمده جلوگیری بکنن، همزمان با او چنین دایه قدرتی آغاز شد. ابتدا در سوریه، خب بخشای عمده ای از سوریه شمال شرقی و غربی، اون جایی که کمتر دولت سوریه نفوذ داشت، آغاز شد و بعدم به راحتی وارد عراق شدن. دیگه سربریدن ها و غارت ها و تنگ نظری ها و فشارهایی که بر اقلیت ها، حالا چه شیعه چه گروه های دیگه مسیحی و نمیدونم ایزدی و غیره داشتن، خب دنیا رو متوجه این بربریت کرد. تعدادی هم نیستن، عملا میگن حدود 6000 نفر در عراق هستن، 3500 تا وابستگان به اینها در سوریه، که حالا از جاهای مختلف جمع شدن. یه هزارتای میگن از چچن اومدن، مسلمانای افراطی اونجا حدود 1000 تایی، یک ششمشون اروپایی تبار هستن، از سوئد، از فرانسه، از بلژیک، به خصوص از انگلستان. اینا عرب هم هیچ کدوم نیستن، کسانی که با اسلام آشنا شده بودن و الان احساس میکنن که تو این دنیای وانفسا و این مشکلاتی که همه جا هست، حالا اینجا اسلام میخواد، حالا یه امپراتوری بزرگی رو مثل صدر اسلام تأسیس بکنه، به هر حال اقبال کردن. من یادم اوائل انقلاب اسلامی خودمونم در سال 57-58، عده زیادی از جوانای کشورهای اسلامی، مصر، سوریه، اردن، از جای مختلف دنیا، احساس میکردن که در ایران اسلام داره الان والنده میشه و این همه شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله، خیلی حوزه‌های علمیه ما رو پر کردن، اهل تسنن بودن. و خب یواش یواش بعدن رفتن دیدن نه، اون چیزی که فکر میکردن اون خبرها نیست. به هر حال یه عده‌ای هم از اروپا اقبال کردن و به این جریان میپیوندن. خب این سوالی رو به وجود میاره که اینا از کجا اومدن؟ بسترشون از کجاست؟ از کجا آب میخورن؟ چطور آخه ممکنه که یک گروه قلیلی دو تا کشور رو فلج بکنه؟ عراق برای خودش کشور عظیم و بزرگ، و 8 سال ما ایران با این همه تجهیزات ارتش و سپاه، چطور شده 5-6 هزار نفر آمدن معطل کردن کشور؟ هیچ کاری هم با اینا نمیتونن بکنن، صداشون رو میگیرن، تاسیسات نفتی رو میگیرن و عراق در معرض تجزیه است. سوریه هنوز نتونسته حریف اینا بشه. کدوم گروه تروریستی در دنیا چنین توفیقی داشته که در این مدت کم اینجور شاخشونه بکشه؟ خب همه اینا سوال هست. تقریبا مشابه اینها یادتون باشه سالهای گذشته مجاهدینی که تو عراق بودن با کمک حمایت نیرو هوایی عراق، اونام خواستن بیان تو ایران و رژیم رو سرنگون بکنن، تا اونام 6000 نفر بودن، ولی چطور شد که به شدت سرکوب شدن و اکثرشون هم کشته شدن؟ خب اون ایران سرپا بود، نظام به اصطلاح سیاسی ایران مسلط بود بر اوضاع و حتی گذاشتن یه مقداری بیان جلو تو اون تنگه. وقتی قرار گرفتن دیگه از زمین و هوا و از همه جا اونا رو تارمار کردن، ولی عراق از هم پاشیده است در این نظام بر حال پر از تعصب و تنگ نظری که نوری مالکی به وجود آورد، همه رو تصفیه کرد و همه جا رو خواست شیعیان رو سر کار بذاره، از هم پاشیده است. ارتش کی میخواد؟ شیعیان 80 سال برکنار بودن، اونا که تو ارتش بودن متخصص اهل تسنن بودن، همه اینا رو وقتی کنار گذاشتین و بخشای مختلف حمله میکنه، کی میخواد این هواپیما رو بیاد حالا ببره؟ کی میخواد تانکا رو حرکت بده؟ به هر حال مملکت از هم پاشیده است، بین خودشون بین وزرا وقتی اختلاف هست کسی نیست که اصلا دفاع بکنه، مملکت بیدر و پیکر. مثل زمان رضا شاه که انگلیس ها اومدن دو تا هواپیمای کوچیک کردن، دو تا بمب کوچیک اطراف شهر انداختن، اصلا کل مملکت تسلیم شد، مقاومتی عملا انجام نمیشه. به هر حال زمینه‌های مختلف داره به نظر بنده که اگر این زمینه‌ها رو بهش توجه نکنیم خیلی ساده نیست که بفهمیم چه اتفاقی افتاده. هم زمینه در واقع فرهنگی داره، زمینه مثلا تاریخی داره، هم زمینه سیاسی اقتصادی داره و هم زمینه دینی. من سعی میکنم به سرعت در وقت کمی که هست یه اشارهی به این زمین ها بکنم. از نظر تاریخی خب حدود 60 ساله که این دنیای عرب با برخوردهایی که با اسرائیل داشتند، به خصوص بعد از جنگ 1967 که اون شکست سنگین رو در جنگ 6 روزه خوردن، 6 روزه تارمار شدن، اونم مصر و سوریه که قدرت اصلی اعراب بودن، یک احساس سرخوردگی، یک احساس یأس، ضعف، ذلت فرا گرفت جامعه عربی رو، یه احساس عقب افتادگی. اسرائیل جمعیتش 1/3 اعراب هم نیست، 1/3 مسلمان هم نیست، چطور شده این جمعیت قلیل اینطور تو سر ما زدن؟ چطور شد که ما همچنان هی داریم عقب میریم و از دست میدیم سرزمین هامونو؟ خب گرفتار دولت های وابسته استبدادیشون هم بودن. مشکل از کجاست؟ از کجا این ضربه رو خوردیم؟ همیشه آدم ممکنه که برگرده اول به خودش که من نقطه ضعفم کجا بوده، چرا من شکست خوردم. یه راه حل، یه راه حلی هم حواله دادن به دیگرانه، فرافکنیه در واقع، توهم توطئه است که همه علیه ما دارن توطئه میکنن، توطئه انگلیس هاست، اسرائیل رو گذاشتن، توطئه امریکاست، اینا دارن پول میدن. خب ژاپن و آلمان هم تو جنگ دوم شکست خوردن، امریکا اشغال کرد آلمانو، حضور داشت در آلمان، در ژاپن حضور داشت، ولی چرا اینا مرگ بر این مرگ بر اون نگفتند و امروز یکی از قدرت‌های مطرح نظر اقتصادی علمی در دنیا هستند؟ چیکار کردن اینا؟ ولی متاسفانه جوامع عربی، جوامع اسلامی که ما هم گرفتار همین شیوه هستیم، به جای توجه به خودمون همه ناکامی‌ها و شکست‌ها رو به حساب دیگران گذاشتیم. طبیعتاً یک نوع نفرت، یک نوع خشم، یک نوع خشونت و شدت عمل به کار بردن، ترور کردن، گروگان گرفتن، بمب گذاری، یعنی یواش یواش شیوه برخورد با کشورهای غالب، این برخوردهای ایزایی به جای اینکه برگردیم یک کار اساسی و زیربنایی بکنیم. خب طبیعتاً زمینه هاش به وجود آمد دیگه، این نوع خشونت و بدبینی به دموکراسی، به حقوق بشر، به تمام اون چیزهایی که از دنیای غرب آمده. پس یه زمینه‌ای وجود داره، یعنی خشونت خریدار داره، داوطلب داره، یه راحل تلقی میشه. دیدن وقتی که در مصر یه حکومتی با آرای مردم به قدرت میرسه به این راحتی برش میدارن، یه کودتا میکنن، میگن چه دموکراسی. دیدن در الجزایر وقتی مسلمان ها به قدرت میرسن چه راحت کودتا میکنن غربی ها. این راحل پس نیست دموکراسی، باید به زور عمل کرد. به هر حال این توهم و خیال گرایی یکی از ریشه های اصلیه. یه دعایی هست بعضی ها تو قنوت میخونن، ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. این یه مقدمه ای داره. قرآن راجب ربیون میگه، میگه و کعین من نبیین قاتل معه ربیون کثیر. چه بسیاری پیامبرانی بودند که در رکاب اونا، در حمایت اونها ربیونی می جنگیدند. ربیون یعنی تربیت شده ها، یعنی حواریون عیسی، یعنی اون 70 نفر با موسی، یعنی فرض کنید مهاجرین و انصار، بدریون، اصحاب بدر، اینا رو بهشون میگن ربیون، تربیت شدگان دست اولا. میگه که اینا بودن با اونها و ما کان قولهم، سخن اینا جز این نبود که ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا و ثبت اقدامنا. میگه تنها سخن اینها این بود که خدایا ذنوب ما رو، ذنوب ذنب یعنی دنباله، آرزه، یعنی به جایی که بگن مرگ بر این مرگ بر اون، همش توته هست، همش تقصیر خارجی هست، اینا که خوب تربیت شده بودن میگفتن خدایا ذنوب ما رو پاک کن و کفر سیئاتنا، بدی های ما رو پاک کن، ثبت اقدامنا، گام های ما رو محکم بدار و ما رو موفق بکن در برابر این ناسپاسان، مهاجمین، کافران. این تعلیم قرآنیه که شما اگر بخواید درست بشین خودتون رو باید درست بکنید. تا آدم ضعیف ذلیل نباشه که دیگران تو سرش نمیزنن، وگرنه میکروب همه جا هست. میکروب که نمیشه از جهان برانداخت، تو قوی باش تو مریض نشی دیگه. همه کشورها دنبال منافع ملی خودشونه، مگه خود ایران نبوده در طول تاریخ؟ ما هم که زورمون میرسید همه جای دنیا رو میخواستیم بگیریم دیگه. دیگه موقعی ما مبر قدرت بودیم، کی هستش که زورش نرسه نگیره؟ باید قوی بود دیگه. پس یه زمینش، یه زمینه در واقع فرهنگی تاریخی، متاسفانه جوامع اسلام فعلا گرفتار این معضل ریشه‌ایه، این سرطان فکریه در واقع. اما دوم زمینه‌های سیاسی و اقتصادی قضیه. خب همطور که همه مطلع هستید که القاعده رو خود امریکا درست کرد، افغانستان رو شوروی سابق گرفته بود، مسلط بود. خب امریکا هم که نمیخواست که مستقیم درگیر بشه جنگ دو تا ابرقدرت، فکر کردن با این حلقه سبزی که دور اتحاد جماهیر شوروی سابق بکشن اگر بتونن جلو نفوذ اونها رو میتونن بگیرن. خب اینا رو خود امریکا درست کرد، پول داد بهشون، اسلحه داد، مهمات داد، تعلیم داد، تجهیز کرد، تسلیحشون کرد و موفق هم شدند. خب حالا وقتی که شما چندین هزار نفر، نمیدونم تعدادشون چقدر بوده، 10,000 نفر، 20,000 نفر، کمتر بیشتر، شما آموزش دادید، تشکیلاتی به وجود آمد، حالا چیکارشون میخواین بکنید؟ روسا که رفتن بیرون، خب اینا مطرحن، شما اینا رو درست کنید که وابسته به شما نبودن، موی دماغ خودشون شدن. داستان 9/11 و مشکلات دیگه که همه جای دنیا آفریدن. خود ما از اول انقلاب گفتیم ارتش رو که نمیشه بهش اعتماد کرد، شهربانی رو که نمیشه، باید گارد ملی، اول صحبت از گارد ملی بود، بعد اسمش سپاه شد. خب تشکیلاتی به وجود آمد، سپاه و بعد نمیدونم بسیج و کمیته های مختلف و بعد جنگ پیش آمد. 8 سال جنگ. خب همه تلاش حکومت، تقویت اینا، تجهیز اینا، آموزش اینا، خب حالا جنگ تمام شده، من نمیدونم چند میلیون تعداد اینا بگیرین چقدر، خب اینا رو چیکارشون بکنیم؟ اینا رو که نمیشه گفت خب برگردین خونه هاتون، اینا خودشون رو صاحب میدونن توی مملکت. رفتن خیلی کشته شدن، مجروح شدن، شیمیایی شدن. خب تقسیم کردن اینا رو، وزارت خونه ها رو، مجلس رو به اینا بدیم و نمیدونم همه اون تجهیزاتی که تو جنگ بود، بولدوزر و غیره، در اختیار اینا برین حالا تو کار سازندگی. و کار به اونجا کشیده، تمام پروژه های گاز و نفت و جاده سازی و ساختمان هر چی تو مملکت هست سپاهه. سپاه نقش سازمان برنامه رو در توزیع پروژه ها به عهده داره. همه کارن دیگه در واقع، قرار داده و شده برای خود چیکارش میشه کرد؟ درست کردین؟ خب بالاخره همینه دیگه. گروه داعش هم همینطور، درست همینطور که روسیه وقتی که در افغانستان اومد برای مقابله با اون طالبان چیز رو درست کردن، القاعده رو، در سوریه هم که ساپورت در سوریه ساپورت روسیه بود و ایران دیگه، تمام اروپا میخواستن ساقط بکنن بشار اسد. و خب امریکا چی کار کرد؟ نه حتما عکساشو دیدین، عکسایی که همین ابوبکر بغدادی تو اینترنت هست با این مقامات امریکایی، عکسایی که انداختن، خود اینا اصلا درست کردن. و اینا یه مرتبه از کجای 800 تا یه مرتبه ماشین متعدد شکل همه 100 کیلومتر از کجا اینا میاد؟ حالا همه میگن عربستان سعودی و نمیدونم قطر. عربستان سعودی آب نمیخوره بدون اجازه مقامات امریکایی، اینا که استقلال ندارن. اینا به این راحتی میتونن نظامات سیاسی جهان رو به هم بزنن، ترکیب منطقه‌ای رو، جز اینی که با یه توافقای پشت پرده است که مستقیم کسانی که خودشون نمیتونن بیان، خب حالا اونا از کیسه خلیفه میبخشن از ملت‌ها. بنابراین پشت قضیه اینی، شروعش میبینیم که دخالت‌های بیگانگانه، ولی برای خودشون هم دردسر میشه. الان هم احساس کردن که اینطوری که اینا دارن پیش میرن از عهده‌شون بر نمیان. اینا عمدتاً در سوریه بودن و حالا از اون طرف کش پیدا کرده به عراق. همطور که عرض کردم نقش در واقع عمل کرده خود نوری مالکی تو عراق یا خود بشار اسد تو سوریه هم، اینا هم در واقع نقش اصلی. خود بشار اسد اینا یه فرقه بسیار بسیار کوچیکی هستن، این علویون، ولی بر همه دارن دیکتاتور منشانه دارن حکومت میکنن. همینطوری که نوری مالکی شیعیان در اونجا همه رو تصفیه کردن. وقتی همه ناراضی هستن، اکثریت، حالا اکثریت هم نه، بالاخره یه کسانی که قبلا سر کار بودن، به راحتی چنین عوارضی به بار میاد. یه عامل مهم دیگر نظر سیاسی نقش خود ایران تو منطقه که ماه گذشته بنده یه اشاره کردم. به هر حال اصلا وضع خاورمیانه و خاور دور از نظر موقعیت سوغولیشی شیعه به کلی متحول شده. قبلا تو لبنان همطور که همه میدونید یه تقسیم بندی بود در نظر توزیع قدرت، یعنی قبلا که لبنان دست فرانسوی ها بود، وقتی رفتن یه قانون نانوشتهی گذاشتن که رئیس جمهور همیشه باید از مسیحی های مارونی باشه، رئیس جمهور از اهل تسنن، رئیس مجلس هم از شیعیان که امام موسی صدر این مدتی رئیس مجلس بود. خب الان عوض شده، شیعیان چون اکثریت رو داشتن به قدرت رسیدن با کمک ایران، پولی هم که ایران به حزب الله و گروه های دیگه میداد. لبنان دست الان شیعیانه. عراق که بزرگترین قدرت بود 80 سال شیعیان برکنار بودن، خب شیعیان به قدرت رسیدن. خب اینا همه موجب نگرانی دیگران میشه. بحرین انقلاب شد، 70% شیعان. عربستان خب دخالت کرد، نیروی نظامی فرستاد سرکوب کرد. در یمن 40% شیعه هستن. اینا وحشتشون اهل تسنن اینه که اینا میخوان حضور پیدا کنن. سردارای سپاه که تو منطقه حضور دارن و همه کارن و برو و بیا و پول بی حساب نفت و گاز و برای سوریه، برای جای دیگه، ایران در کشورهای افریقایی یا در مناطق دیگه کشورهای عربی خیلی خرج میکنه برای شیعه کردن، آموزش اینا رو میده. خب نگرانی و وحشت برای اونها به وجود آمده. که باید یک جوری جلوش رو گرفت دیگه. حالا عربستان هم که خودش رو همه کاره میدونه و خادم الحرمین شریفین میدونن اینا خودشون رو خب میخوان مقابله بکنن. بنابراین یکی از عواملش هم این مثلا نقش ایران سردارای سپاه و تأثیری که به این صدور انقلاب و کمک به این جنبش ها و مجهز کردن و آموزش نظامی دادن این گروه هست. اصولا شیعه از قدیم هم پتانسیل انقلابی و مبارزاتی داشته که کمتر اهل تسنن دارن، این در واقع نقش رو ایفا کرده. در کشورهای دیگه هم خب اسرائیل هم همینطور که میدونید خب از سیاست قدیمیش بود که بالاخره وقتی که در بین کشور عربی و اسلامیه برای اینکه موفق بشه باید اختلاف بندازید، چه چیزی بهتر از این که اینا به جور هم بیفتن. در برابر اسرائیل که اون چند تا جنگ اتفاق افتاد کیا بودن؟ ارتش مجهز مصر که یه همچین موفقیت هایی هم تونست به دست بیاره، مصر رو به این روز انداختن که اصلا دیگه اخوان المسلمین هم تارمار کردن، چند هزار تاشون الان حکم اعدام دارن. سوریه هم که قدرت دوم بود به اون بلا دوچار شد. حالا عراق تو اون جنگ شیش روزه نبود ولی عراق قوی تر از اون دو کشوران بود. از عراق الان چی مونده؟ یعنی اونا از خدا میخوان که عراق هم ستیکه بشه، کردستان برای خودش مملکتی بشه، شیعیانی طرف هرچی اینا رو خورد خوردش بکنن و به جون هم بندازن برای اونا خیلی راحت تره. متاسفانه ترکیه که ازش انتظار میرفت که عاقلانه تر رفتار کنه، اونم مخالفت هایی که با سوریه سر مسئله کردا و مسئله دیگه یا مخالفت هایی که با ایران داره، اونم نگران از این نقشی که ایران میخواد تو منطقه ایفا بکنه و سود سرشاری که از این داعش داره. داعش نفتا رو به یه پنجم قیمت داره به ترکیه میفروشه، اونم دنبال منافع خودشون هستن دیگه. میبینیم ترکیه هم متاسفانه اون طرفه، عربستان قطر هم که رو همین تعصبات همه حواس ها رو، این بهار عربی رو که امید بود انتظار بود که به گل بنشینه و سبز و خرمی و تراوت و تازگی بیاره، به جون هم افتادن به جای که حواس ها متوجه مخالفت ها و ابرقدرت ها باشه و اسرائیل که مخالفشون هست به هم دیگه پرداختن، جنگ شیعه و سنی شده. اما یه سوال دیگه که مطرح میشه که اینا از کجا پول میارن؟ اون کشور دیگه بالاخره یه منبع درآمدی دارن. یه منبع درآمد مهم اینا گروگانگیریه. از همون زمان زرقاوی که گروگانگیری رو معمول کرد، اون موقع قیمتش بین 100 هزار دلار تا 800 هزار دلار بود، نرخشون رو تعیین کرده بودن. زرقاوی که توسط امریکایی‌ها ترور شد ولی خب این دیگه موند این سنت. خب تا دلتون بخواد خارجی ها اروپایی هم هستن دیگه تو کشور عربی، خیلی راحت میشه گروگان گرفت. الان نرخش بین 1,000,000 دلار تا 10,000,000 دلاره. عنوان معدن طلای گروگانگیری اینا 450 میلیون دلار در طول این 3 ماه کشورها اروپایی هم راحت میدن، راحت. امریکا سفت و سخت وایساده نمیده و خب قربانی هم داده، بیان ما باج نمیدیم به شغال، ولی اونا راحت میده. یه منبع درآمدشون این گروگانگیریه. نفتم که عرض کردم میدونین بخشی از چاهای نفت که دسترسی پیدا کردن دارن میفروشن. این مسلمانایی هم که حدود 1,000 نفر فعلا از کشور اروپایی آمدن، امکاناتی هم اونا دارن، هم تخصص دارن و توانایی دارن. مسلمانای اروپایی هم دیگه از سوئد و فرانسه و بلژیک و انگلستان و قارت هم یکی از منابع بزرگ ایناست. اینا موصل گرفتن، 150 میلیون دلار در بانکای موصل بوده. اینایی که میکشن شیعیان غارت میکنن دیگه، خونه و زندگی و همه چیشونو، مالیات بستن بر مردم، اتومبیلایی که مردم دارن، در این مدت کم از این طریق تونستن ثروتی به دست بیارن. گمان زنی ها اینه که اینا در این 3 ماه $2 بیلیون ثروت تونستن جمع بکنن، پس پولم دارن در واقع از این جهت که هیچ گروه جنایتکاری تی همچین درآمدی در این مدت کم نداشته. خب من به اجمال این زمینه های فرهنگی اجتماعی و زمینه های سیاسی شو خدمتون عرض کردم. اون چیزی که بیشتر مهمه و روی این قضیه فکر میکنم بیشتر باید بحث بکنیم، زمینه های دینیه، این بستر دینی که باعث شده که این تفکر به وجود بیاد و اینطور رشد پیدا کنه که حالا تازه اولشه. البته سابقه از صدر اسلام داشته. اصولا مسئله افرادگری تو هر جامعه هست، الانم تو اسرائیل اون گروه افراطی به قدرت رسیده که این سرکوب رو میکنه. این نیست که همه یهودی های همه مردم اسرائیل موفق باشن، حالا نوبت این افراطی ها شده. تو امریکا هم بعضی وقتا میبینیم یه حرکت های خیلی تند و افراطی میشه. تو هر جامعه‌ای بالاخره هست یه طیفن انسان ها دیگه. در تاریخ خود اسلام هم شما اگر نگاه کنید، از همون روزگار نخستی که پیامبر مبعوث شده، یاران پیامبر همه یه جور نبودند، روحیات مختلف داشتند، هر کدوم همه ایمان به قرآن داشتند، به پیامبر داشتند. من نمیخوام نامی ببرم کسی رو مطرح بکنم، ولی همه میدونید که بعضیا به شدت عمل برخوردهای سخت باور داشتند، بعضیا با ملایمت بیشتر. حتی بین مثلا ابوذر غفاری و سلمان این سخن رو حتما شنیدین که بله اگر ابوذر میدونست اون چی که سلمان میدونه لکفره، حتما شریعتی تو کتاباش نوشته. ابوذر یه آدم انقلابی از صحرا اومده، یه روحیه خاص جنگنده داره، اصلا تحمل نمی کنه. ولی سلمان یه اندیشمند ایرانی، همه مذاهب خونده، سه صدر، یک فکر آرامی داره، اهل منطقه، هر دو اینا از یاران نزدیک پیامبرن، همدیگر هم تحمل میکنن، ولی با جلوه های مختلف. وقتی که سیطره پیامبر، اون به اصطلاح کاریزمای او وجود داره، اون مهر و محبت و عشقی که به او داشتن، همه اینا کنار هم زندگی میکردن، ولی نشون میده که یه وقت یه ذره ضعف حکومتی باشه یا شرایطی به وجود بیاد، میتونه گروه های افراطی رو کار بیان. و زمان حضرت علی همطور که میدونید، حضرت علی در 3 جبهه می جنگید. یه جبهه با معاویه بود، فرزند ابو سفیان، دشمن دیرین خودش. اینا حالا مسلمون شدن به نام اسلام، به نام خال المسلمین، ولی منافقن، ریاکارن. خب جنگ صفین عمده ترین برخورد حضرت علی با سپاه معاویه بود. معاویه تو کشور اسلامی، بخشی از کشور اسلامی رو مستقل کردن، طرف های سوریه فعلی، شامات بهش میگفتن دیگه، در کنترل حضرت علی نبود، در اختیار معاویه بود. همه مسلمون بودن در زمان خلافت علی، بخشی از جامعه اسلامی در کنترل معاویه است. حرف دولت مرکزی رو نمیپذیره. این وضعیتی که امروز تو سوریه است یا تو عراقه، این همین اتفاق افتاده. این یه گروه، یک گروه مبارزین و انقلابیون سابق، طلحه و زبیر، اینا یاران پیامبر بودن. زبیر فکر کنم 4مین کسی است که مسلمان شده، یا طلحه، فکر کنم زبیر. اینا خیلی سابقه خوبی داشتن، ولی بالاخره جنگ قدرت دیگه، قبول نداشتن، فکر میکردن خودشون شایسته تر از علی هستن، با اینکه بیعت کرده بودن، خود اونا مثلا حتی مشوق بودن و به خاطر بعضی از سیاست ها مخالف شده. جنگ بصره رو اونا را انداختن، شهر یه شهر رو گرفتن زمان حکومت حضرت علی، استاندارش هم پولا رو بیت المال رو برداشتن. اون جنگ جمل پیش آمد، عایشه هم همسر پیامبرم جلو انداختن، تعصبات برانگیخته شد. یک گروه همسر پیامبر جلوس، طلحه و زبیر هم دو تا از قهرمانای اسلام، اون طرف کیه؟ علی. خب پس در این جبهه هم حضرت علی جنگیده. با کی؟ با کسانی که از بهترین مسلمان ها بودن یه روز، ولی حالا بر حکومت مرکزی شوریدن و انشعاب پیدا کردن. چیکار بکنن؟ و گروه سوم که عرض من درباره این هاست، مسئله خوارج. خوارج کسانی که خروج کردن از سپاه علی، اسمشون خوارج دیگه. چرا خروج کردن؟ اینا 40,000 نفر بودن، بین 30 تا 40,000 نفر. 30-40,000 نفر از سپاه حضرت علی خروج کردن، جدا شدن. کی جدا شدن؟ تو جنگ با معاویه. چرا جدا شدن؟ جنگ که داشت تمام می شد، حضرت علی داشتن پیروز می شدن، سپاه معاویه به تمهید امر و عاص قرآن سر نیزه کردن که اصلا جنگی با هم نداریم، بریم به حکمیت قرآن. جنگ داشت تمام می شد. مالک اشتر که سردار حضرت علی بود رسیده بود به آخرین مراحل سراپرده های معاویه. اینا میگن نه، اینا قرآن دیگه علم کردن. قرآن اگه زیر دست و پا بیفته این خیلی بده، قداست قرآن زیر سوال میره. فشار آوردن به حضرت علی، حضرت علی هم رأی گرفتن، اکثریت اون رأی رو دادن و پذیرفتن. خود حضرت علی به شدت مخالف بودن، میگفتن یه ذره دیگه صبر کنی تمام میشه. وقتی که میپذیرن به حکمیت کلا سرشون میره. اون امر و عاص که داستانشون شنیدین همه، میاد معاویه رو نصب میکنه، علی رو عزل میکنه. مسلمان ها میفهمن عجب کلای سرشون رفت. به حضرت علی میگن که بزرگترین اشتباه تو این بود که به ولایت عمل نکردی. چرا رأی ما رو گرفتی؟ ما اشتباه کردیم، ما توبه میکنیم، ما خطا کردیم، راه تو درست بود، تو چرا اشتباه کردی؟ تو چرا از ما رأی گرفتی؟ تو هم توبه کن. حضرت علی میگه نه، من اشتباه نکردم، شما اشتباه کردی. وقتی که شما میخواین، اکثریتتون میخواین، وظیفه منه که بپذیرم. من از اول مخالف بودم، این همم بهتون گفتم، این همم دلیل آوردم. من که به زور میگه اترونی نیلا اعلم ما یسله و کن، فکر میکنی بلد نیستم چطوری شما رو اصلاح کنم؟ بلا ولکن اکرهان یسله و کن به فساد منی، نمیخوام با فاسد کردن خودم شما رو اصلاح کنم. یعنی من با زور نمیخوام که مجبور بکنم شما رو، کار من درست بود. میگم حالا که نمیپذیری تو مشرک شدی، نظر مردم، رأی مردم رو دخالت دادی در حکم خدا، تو باید مطابق حکم خدا عمل میکردی، نه اون چی که ما خواسته بودیم. ما توبه میکنیم، حالا که توبه نمیکنی شدی کافر، شدی مشرک. همه اونام که حامیتان اونام مشرکن به همین راحتی. و سخنرانی متعدد که حضرت علی کردن، اینا 30,000 نفرشون رو بالاخره برمیگردونن، ولی 10,000 نفر به هیچ قیمتی حاضر نبودن. میگه همه میخوام شهید بشیم، تو بزرگترین آفت جامعه اسلامی هستی، تو مشرکی. و جنگ نهروان و جنگ خوارج رو در واقع به وجود میارن و خب شکست میخورن، کشته میشن سرانجام. حالا من یه بحث رو برای که توی زمینه تاریخیش قرار بگیری درس کردم، قصدم سخن حضرت علیه. به حضرت علی خبر میارن که تمام شد، قضیه شد، هلاک شده، خوارج مردن، تمام شد، کشته شده. میگه کلا والله، به خدا قسم چنین نیست. انهم نطفون فی اصلاب رجال و ارحام نسا، اینا نطفه هایی هستند در صلب مردان و در رحم زنان. و آینده کلما نجم منهم قرنون، از اینا شاخ در آینده بیرون خواهد آمد. یعنی این یک اندیشه است، این نیست که اینا تمام شدن خیالمون دیگه تخت شد، نه هستن. این کلمه اصلاب رجال و قرارات نسا در رحم زنان یه جای دیگه هم حضرت علی گفته که جالبه، اون جهت مثبته. یکی از یاران حضرت علی در جنگ صفین که پیروز شدن میگه چقدر دوست داشتم که یک برادر هم فکری دارم که کاش که اونم تو جنگ با ما بود. میگن احبا اخی که معنا، آیا فکر اونم نظرش هم با ماست؟ میگه بله، اون هم فکر، اونم هم عقیده ماست. میگه نه تنها او تو این جنگ بوده، شهد نافی عسکر ناآزا، بلکه کسانی که فی اصلاب رجال در صلب مردانن و در رحم زنان. سیر عفو به هم زمان، زمان اینا رو بیرون خواهد داد. و یقما به هم ایمان، ایمان با اینا تقویت خواهد شد. همه اونا تو این جنگ با ما شریکن. یعنی میبره مسئله رو اندیشه. این نیست که آدم تو این جنگ تو این جبهه حضور داره، هم فکر ما بوده، نمیتونسته بیاد، مشکلاتی داشته، اون شریکه، اون با ماست. همه اونا که نسل‌های بعدم میان اگه همین عقیده رو داشته باشن با ما هستن. در مورد خوارج هم همینه میگه. فراوون توی نهج البلاغه خطبه هایی داره اندیشه اینا رو بررسی میکنه که چقدر سبک مغز بودن، چقدر صفی. نماز شب خون میگن پیشونیاشون پینه بسته از سجده، همه چی رو خشک. ولی یعنی دین یه دین خیلی خشک، خشن. حتی یکی از یاران معروفه که این تو کتابام هست که یه مردی با زنش و با بچه‌هاش میرفته، حاملم بوده همسرش، میرسن بهش میگن که تو خط کی هستی؟ میگه خط اسلام. نه کدوم خلیفه؟ ای دونه دونه سینجیمش میکنن، بعد میفهمن طرفدار حضرت علیه. میگه نه تو دیگه پس مشرکی، چون اونو دوست داری. اونو میکشن، زنش هم که حامله بوده هشنم اونم میکشن، بچه‌هاشون هم، اینا همه دیگه به صلاح مشرک زادن. این همچین اندیشه ای. میگه پیغمبر خدا حضرت علی تو نهج البلاغه است، هر چیز رو حساب عمل میکرد. اگه یه کسی آدم کشته بود قصاص میکرد، اموالش رو به اهلش میداد، کسی رو به خاطر اون که فامیل اونه مجازات نمیکرد. شما شمشیراتون رو کشیدین با گناه و بی گناه و هر کسی دم دستتون میرسه. همین چیز خوارج که آدم میبینه سر ببرن دونه دونه، نمیدونم همه رو بزنن ردیف، همه رو یکی تیر خلاص بزنه. خب یه همچین در واقع طرز تفکری ریشه تاریخی همیشه داشته تو جامعه ما، یعنی از نظر اسلام هم بوده. ما هم پس در تشیع داریم و هم در تسنن. تسنن به خصوص از موقعی بیشتر آغاز شد که افکار ابن تیمیه حتما آشنا هستین که در واقع یکی از متفکرین مثلا اهل تسنن جامعه عربستان هست، از قرن 13263 تا 1328، از نیمه دوم قرن 13 میلادی تا نیمه اول، یعنی خیلی الان گذشته. ایشون در واقع پایه‌گذار یه دیدگاه توحیدی بود، با حسن نیت البته آغاز شد فکر ایشون و جنبش ایشون. ایشون به این نتیجه رسید ابن تیمیه که آفت جامعه اسلامی شرکه، ما از توحید دور شدیم، شدیم پیغمبر پرست، شدیم امام پرست، توسلمون به انسان هاست، شفاعتمون از انسان هاست، درخت رو میپرستیم، حاجتمون رو به درخت، به چوب، نمیدونم اشیاء اهمیت پیدا کردن. ما چون از توحید دور شدیم، مثل قوم بنی اسرائیل به گوساله پرستی افتادیم، منحرف شدیم. خب سلمنا، توحید به جای خودش. حالا چیکار میشه کرد؟ شیوه هایی که ابن تیمیه در واقع در پیش گرفتن یه شیوه های خشنی بود. حتی سنگسار رو در واقع، برخوردهای سخت با زنانی که حتی کار فسخ و فجور میکردن و برخورد آمرانه. و قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، تغییرات جز از طریق تمایل نمیتونه بشه. درست حرف سخن درسته، ما از توحید دور شدیم، ولی چیکار میشه کرد؟ مردمانی رو که خو گرفتن به یه شیوه هایی که با زور نمیشه، زور موقتا پاسخ میده ولی جواب همیشگی نداره. بر اساس اندیشه های ابن تیمیه و فتاوی که اون داده، کتابایی که نوشته و تشویق به جهاد که باید جهاد کرد، با همه اینا مشرک شدن، یعنی شیوه های گرایش به مردم رو یه شیوه های متاسفانه درستی در پیش نگرفتن. تا در قرن 18 هم محمد ابن عبدالوهاب، یعنی حدود 4 قرن و نیم، در زمینه اندیشه های ابن تیمیه در عربستان عبدالوهاب به وجود آمد که این سیستم وهابیت از اون موقع پا گرفت. البته انگلستان هم نقش خیلی مهمی داشت و یه قدرتی با همون اندیشه های خشک و خشن. اصل و اساس درسته، اول اقدامم که کردن همه دیگه به خاطر دارین، این مقابر ائمه شیعه که در اون مناطق بود همه اینا رو خراب کردن، الان همه قبرستان بقیع که رفتین فقط یه سنگه، اینا شرکه. حتی به صلاح قبر پیامبر رو هم میخواستن خراب بکنن که مقاومت کشورهای دیگه اسلامی باعث شد. الان هم جزو برنامه هست، اگر شنیده باشین قصدشون اینه که اینو از اونجا بکنن ببرن تو بقیع، اونجا رو فقط تبدیل به یه مسجد بکنن. اونا که حج مشرف شدن حتما میدونه که این غار حرا شما بخواییم بریم، غار سور بخواییم بریم، هر یک از این آثار باستانی رو ببینید، تابلوهای بزرگی زدن که اینا شرکه، دیدن نداره. غار حرا برای چی میخواییم بریم؟ چه خبر اونجا؟ سنگه، پیغمبر رفته و رفته باشه. غار سور نمیذارن. من یه سال رفتم مخفیانه، صبح زود ساعت 5 و 6 تابلو هم بود مخفیانه، ما رفتیم اونجا. آثار باقی مانده جنگ خندق، نمیدونم خیبر، اینا که همه اینا هست، چون اونجا یخبندان و این حرفا نیست، این قلعه هم سنگی بوده، همه اینا سالم مونده. یکی از دوستانی پولی به یه راننده ای داد مخفیانه رفت، عکسایی هم از اونجا گرفته بود، اصلا نمیذارن. تمام آثار تاریخی باقی مانده میگن همه اینا باید از بین بره. یعنی یک نوع سختگیری، نه با یک کار فرهنگی با میل و رغبت مردم، بلکه با زور، با فشار. خب این جنبشایی هم که الان به وجود آمده همه ریشش در وهابیگریه، اسمشو البته سلفی میذارن، سلفی یعنی قدیم. برگردیم به زندگی زمان پیامبر و مسلمانان صدر اسلام، اونا چگونه زندگی میکردن، چگونه غذا میخوردن. حالا ماشینایی که اینا سوار میشن، شما تو دبی ببینید، تو عربستان مدرن ترین ماشینا، خونه ها، درآمد ها، ولی شیوه های زندگی میخوایم برگردیم به اون موقع. یعنی راه نجات رو سلفیگری، سلف یعنی قدیم دیگه، گذشته، در یکی خلف داریم، یکی سلف داریم دیگه، بازگشت به نه معنای رسالت قرآن، نه مفهوم سنت پیامبر، بلکه به اون شکل و شیوه ها، بازگشت به گذشته. من چند تا مقاله دیدم، دوست دارم که آشنا بشین با نظریات که مربوط به ایرانه، که فقهای روشن ما چه دیدگاهی دارن. وقت چون کمه، من فقط همین دوتا نظر رو خدمتون عرض میکنم، بعد اگر فرصتی بود در پاسخ و پرسش. یه مقاله ای آقای فاضل میبودی، نمیدونم چقدر آشناسین، استاد حوزه است و دانشگاه روحانیه، آدم روشنفکری، از مسلمانای روشنفکر ایران، در روزنامه شرق، یعنی مقاله ایشون یه مقاله رسمیه که چاپ شده، عنوانش مبانی تئوریک داعشه، که اینا از کجا شروع کردن، بر چه مبنایی. اولش توضیح میده که این داعشیگری شیعه و سنی نداره، در شیعه هم هست، حالا این اسم فقط. میگه که این کارهایی که اینا میکنن همه ریشه در کتابای فقهی داره، فقهی شیعه و سنی. کتابارم از جمله میگه کتاب الجهاد، میگه که این کتاب جهاد، اینا که ما داریم میخونیم تو حوزه ها، اهل تسنن و شیعه جهان رو به دو بخش تقسیم کردن، دارالکفر و دارالایمان. خب زمان پیامبر عربستان مؤمن شده بودن، بیرونم کافرین، تقسیم از نظر عربای 1400 سال پیش، یا مؤمن شدن یا کافرن دیگه. میگه اینا همچنان دنیا رو به دارالکفر و دارالایمان میبینن. دارالایمان یعنی ماها که اینجوری فکر میکنیم، دارالکفر کیا هستن؟ یا کافر حربی هن، اونا که با ما حرب و جنگ دارن، یا کافر ذمی هن، خدا رو قبول نداره ولی در ذمه مسلمان هست، یا باهاشون معاهده داریم، و یا نه مسلمانایی که قبول ندارن این اصولو، اینا همه کافرن، همه مشرکن، یا اهل کتاب که باید جزیه بدن. میگه اینا اصلا توجه ندارن که دنیا عوض شده دیگه، تقسیم به دارالحرب و دارالایمان اصلا معنی نداره، امت اسلامی الان معنی نداره، اون موقع اونا که تو عربستان بودن شدن امت اسلامی، ولی الان تقسیم شده، یه جا شده ترکیه، یه جا شده نمیدونم اردن، یه جا شده مصر، یه جا شده نمیدونم ایران، افغانستان، مالزی، اینا همه مسلمونن، اینا مرزهای جغرافیایی دارن، اینا حکومت دارن، مفهوم شهروندی الان مطرحه، همه دارن مساوی مالیات میدن، توی کشور باهایی نمیدونم یهودی مسیحی همه دارن مالیات میدن، شهروندن. حقوق بشر تو دنیای امروز مطرحه، اینی که ما دارالایمان هستیم، اونم تازه اگر فکر اونو قبول داشته باشن، داعش رو قبول داشته باشن، بقیه مشرکن، جزء دارالایمان نیستن. میگه این تو تمام کتابای فقهی ما هست، ما خودمون، حتی ایشون حوزه علمی قم تدریس داره میکنه، دانشگاه مفید، استاد دانشگاه مفیده، تو تهران هم همینطور. یکی ایراد میگیره که اینا تو عالم 1400 سال پیش تقسیم دنیا، پس همه اینا کافرن، ما با همه در حال جهادیم. اصلا معنای جهاد قرآنه که یه امر دفاعی زمان پیامبر بوده، الان ما در حال جهادیم. هم نوشته های از زرقاوی میگه بابا جهاد بکنیم، ما از اینا میتونیم اسیر بگیریم، زناشون اسیرن، برده ما هستن، مسیحی ها باید جزیه بدن. چرا اینا وقتی آمدن عراق، این بیچاره این ایزدی ها رو، اینا همه فرار کردن تو کوه، چقدرشون کشته شدن، چند ده هزار صد هزار چقدر حالا پناهنده شدن، باید جزیه بدیم، مسیحی ها باید جزیه بدن، یعنی برگشتن به اون قوانین قبیلگی. ایشون میگه که تمام گزاره های دینی که تو کتاب های فقهی ما هست که توسط مفسرین تألیف پیده کرده، همه اینا خشونت ها رو توجیه میکنه. آیات جهاد رو میگه، از ابن جوزی میگه، ابن تیمیه میگه، شیخ طوسی نمیدونم، قرطبی دیگه، همه تفاسیر رو داره میاره، میگه کتاب های ما پر از این احکام، ما چی داریم میگیم؟ اینا دقیقا دارن مطابق این کتاب ها دارن عمل میکنن. مسئله میگه اینا عقیده شونه که آیات سیف، یعنی شمشیر، آمده ناسخ آیات صلح. میگن پیغمبر بله تو مکه صلح و صفا و بله ما با هم رفیقیم و برادریم، ولی وقتی به قدرت رسید تو مدینه دیگه تمام شد این حرفا، شمشیر، زور. خیلی اصلا عجیبه که اینا داره اینو تبلیغ میکنه که اینا ناسخه، اون حرفا مال دوران ضعف بوده. ایشون حالا بحث خیلی مفصلی، البته خب چون تو ایرانه در واقع خیلی با بگونه صحبت میکنن که خب تکفیرم نشن، ولی لب کلام همینه که خیلی در واقع تقصیر این و اون نندازیم و این مسائل در واقع تو جامعه خودمونم هست. ولی مهمتر از این دوتا مقاله آقای مجتهد شبستری که ایشون هم از متفکرین صاحب نظر در ایران هستن، دو تا مقاله دیدم من، یه خلاصه ای از سخن ایشون و راه حلی که ایشون ارائه میده عرض میکنم و برای چون وقت کمه بحثم رو تمام میکنم. این سخن داعش آورده که این اصلا چی میگن، نه که کلمات اونا رو خواسته باشه، منطق اونا رو داره میگه، یعنی به زبان خودش میگه که حرف اینا اینه: یک، ما وظیفه داریم حکومت اسلامی را در عصر حاضر برپا بداریم و احکام خدا را که در کتاب‌های فقه اسلامی آمده و از کتاب یعنی قرآن و سنت استنباط شده در روی زمین اجرا کنیم. چه اشکال داره؟ هر مسلمانی وظیفه داره این کارو بکنه. دو، ما در تشخیص این وظیفه شرعی مجتهد هستیم، می‌فهمیم چیکار داریم می‌کنیم و این تشخیص برای ما حجت است و بر مجتهدم جائز نیست از تشخیص تکلیف شرعی خود تخلف کنه. ما وقتی به این نتیجه رسیدیم، فهمم داریم، درسم خوندیم، قرآنم میشناسیم، ما حق نداریم، حتی اگه همه دنیا هم با ما مخالفت کنن، ما وظیفه داریم اینو، این کارو باید بکنیم. سه، هر فرد، هر گروه، هر دولتی در برابر ما بایستد، ما شرعاً مکلفیم با آنها بجنگیم تا موانع راه اجرای احکام الهی رو از میان برداریم. ظاهراً همینا منطقی میاد دیگه، مثل کسانی که تو ایران به هر قیمتی شده بعضی روحانیان تو شهرستان ها میخوان حتما سنگسار کنن، میخوان حتما دستو قطع بکنن، هرچی هم دادگستری و اینا میگه بابا نکنین، حکم خداست، مگه میشه نکرد؟ دیدین که هرچی هم دستگاه دولتی هم فشار میارن حریف نمیشن. خیلی ها میخوان حتما قمه بزنن. دیدین که حتی رهبر مملکت هم گفت نزنید، چقدر هم بعضی از این مراجع هم هو کردن، یادتونه چه حرفای تندی هم زدن، یادتونه میدونی، حالا نمیخوام اسمم بیارم کدوم یکی از این مراجع، دوست دارن قمه بزنن، دوست دارن خودآزاری بکنن. خب نمیشه جورش که فکر میکنن دین خدا همینه، دین خدا با قمه زدن با خون ریختن معلوم میشه چقدر آدم ایمان داره. دین خدا با این تا یه کسی یه کار فسق و فجوری کرد حتما سنگسارش بکنیم، خدا هم چی کیف بکنه اون بالا بایستده، حتما هرچی بیشتر دستا رو قطع بکنیم. این بالاخره یک اندیشه است دیگه. اینا این تفکر دارن. چهارم، ما بر اساس این مبناهای تئوریک اقدام به تأسیس خلافت اسلامی کرده ایم. همه اقدامات ما از خلافت تا خانه نشین کردن زنان تا جزیه گرفتن از مسیحیان تا کشتن اسیران جنگی توجیهات مسلم فقهی دارد. یعنی هیچ کدوم اینا نیست که تو کتابای ما نباشه، ما همه از کتابامون گرفتیم. بله اینا دارن که دیگه، چرا میگن که اگر اسیر پشت چیزی داشته باشه به یه تشکیلاتی وابسته باشه توجیه میکنن دیگه. حالا جالبه که سوالاتی که آقای مجتهد شبسری مطرح میکنه، میگه چه فرق مبنایی و تئوریک بین داعش در بیان شریعت اسلامی با فقیهان موجود است؟ مگه حتما مگه ما غیر از این میگیم؟ مگه در کتابای ما یا بقیه اهل تسنن غیر این حرف از کتابای فقهی؟ میگه این آقایون میگن که میگه پاس میگه اگه این سوالو داعش اگه شما بکنه، این داعش ازتون بپرسه که ما کجا خلاف شهر کردیم، کدوم کار ما میگین خلاف شهره؟ گردن زدن بفرمایید تو این کتابا، جزیه گرفتن بفرمایید، مگه تو کتابای ما نیستش؟ میگن همه کتابای فقهیش سنی و شیعه میگن اگه کسی دینشو عوض بکنه مرتد، مرتدم باید کشت دیگه. نه تنها دینش عوض بکنه، هر یک از ضروریات دین رو انکار بکنه مرتده. میگه غیر از اینه، یعنی یکی رسی بگه نماز دیگه حالا نخوندیم هم نخوندیم، هر کسی خودش بکنه مرتده، مرتده محکمش قتله. اگه کسی بگه روزه با مال قدیم بود، این دوران باید کار کرد، همه باید روز شیش تا لیوان آب بخورن برای کلیه بده، روزه رو ولش کنین، میشه مرتد. جبهه ملی چرا آقای خمینی گفت مرتده؟ جبهه ملی نه یه فرد، برای اینکه لایحه قصاصی که در دادگستری تهیه کرده بودن آقای اردبیلی آقای بهشتی، جبهه ملی با لایحه قصاص مخالفت کرد، نه با قصاص، با لایحه قصاص. شده جبهه ملی مرتده، یعنی یک جمعیت مرتده. آقای خمینی که از خودش نگفت، آقای خمینی از کتاب فقه جواهر داره میگه، از همه کتابای فقهی داره میگه، تو همه کتابای اساسی فقه شیعه یا سنی مسائل هست. یعنی داعش، این آقای شبستری مطرح کرده، اگه از شما سوال بکنه کدوم یکی از حرفای ما خلاف کتابای فقهی ماست، شما چی میخواید بگین؟ میگه پاسخ شما جز این نیستش که تو عصر حاضر که همشو نمیشه آخه اجرا کرد، می جز این پاسخ دارین، یعنی نمیگین که نه غلطه نیست، نمیشه تو عصر حاضر، یعنی محافظه کاری میخواییم بکنیم، اینا رو که نمیشه پیاده کرد. یا پاسخ میدین که شما آخه وحشیانه عمل میکنید، آخه اینجوری که نباید گردن باش ببنید، مثلا با پنبه سرشو ببرید برید اون پشت بکشینش. یعنی میگه اگرم ایراد بگیرین اینه که اینجوری آبرومون میریزه، و اینا خودتونم میدونید که همه اینا هست. در واقع میگه که اشکال از اینجا ناشی میشه که ما یه پیشفرض باطلی بهش رسیدیم، که این که تمام این متون دینی ما که از 1400 سال پیش رسیده مولای درزش نمیره، همون برداشتی که 1000 سال پیش کردن فقهای بزرگ همونه، در حالی که احکام با زمانه جلو میاد، متناسب زمانه شکل خودش رو میگیره. بله یه موقعی که توی جامعه‌ای قبیله بوده، یه کسی دزدی میکرده چیکارش میخواستن بکنن؟ زندان نبوده ببرن نگرش داره. البته 19 تا شرط داره، اگه تکرار کرده، اگه چی کارش کنیم؟ ولش کنیم؟ کتکش بزنیم؟ چی کار کنیم؟ برای اینکه علامتی باشه، نه اینکه دستمونم یه انگشتی مثلا تو اون جامعه. حالا که دیگه قانون هست، دولت هست، زندان هست، دست نه دست منوی دست یدی رو مصدقم دست انگلیسا رو قطع کرد، خلعیت دیگه، خلعیت کرد، ولی از کمپانی نفت انگلیس و ایران رو اخراج کرد از ایران. اینجا میگه با حالت مستی رانندگی بکنه، دستش رو از رانندگی قطع میکنن، لایسنسش رو میگیرن. یه کمپانی هم حقوق بازی کنه، کار دیگه بهش نمیدن. پس اون دست که نماینده اعمال قدرت قطع میشه. این آقایون نمیان جلو، باید سنگسار کرد، باید دستها رو قطع کرد و الی آخر. ایشون مطرح میکنه که اینا اصلا اجازه تفسیر حتی نمیدن. میگه تفسیر معنی نداره، همون برداشت ظاهری از کلمات، لفظ توجیه اصلا معنا نداره. کسی بخواد بگه که حالا این معنای آیه چی بوده. بعدم راه حلی که ارائه میده، میگه که همینطور که در دهه 1960 کلیسای کاتولیک اعلام کرد که باید یه تجدید نظر بکنیم و به اصطلاح واتیکان دو رو اعلام کرد، مسلمانان باید بیان این به اصطلاح کتاب‌های فقهی رو که در طول این مدت نوشته شده کنار بذارن، یک تجدید نظری بکنن. راه حلی که ارائه میده برای بنده که خیلی تعجب برانگیز بود، حالا نمیدونم شما چگونه میبینی، من عیناً میخونم. میگه پادزهر تئوری که این ادعاها حقوق بشر است. میگه یه زهریه این، یا که اسامی مختلف داشتن، یه موقع طالبانه، یه موقع نمیدونم القاعده است، یه موقع جبهه النصره است، یه موقع نمیدونم 20 تا اسامی و گروه های مختلف، ولی یه فکره. میگه پادزهرش حقوق بشره. مبانی فقهی بسترساز داعش و داعشیان است. این مبانی فقهی ما دائما داعش میسازه. رسالت انسانی و دینی و تاریخی ما مسلمانان در عصر حاضر همین حقوق بشر است. این نسخه است که جنابشون در واقع پیچیده. حقوق بشر. خب حالا ما بگیم به داعش بگیم حقوق بشر، به همه مسلمان ها بگیم چرا نمیدین دنبال حقوق بشر، به افراطی های خودمون بگیم حقوق بشر، کنار میذارن شریعت رو. حقوق بشر چیه؟ اینا یه ایدئولوژی دارن، هزار سال این کتاب ها نوشته شده. بگیم حقوق بشر، حقوق بشر چیه؟ بگیم برن قانون مثلا سازمان ملل اونچه که راجع به حقوق بشر نوشته شده، میگم اونی که ما ننوشتیم، مال مسیحی هست، مال دیگرانه. واقعا عملیه این؟ واقعا عملیه بگیم برن دنبال حقوق بشر؟ حقوق بشر یعنی چی؟ حقوق بشر یک ایدئولوژیه، یه تزه. چیه حقوق بشر؟ چرا نمیگه که اصلا اسلام این نیست؟ چرا نمیگه بازگشت به قرآن؟ کجای قرآنی همچین توصیه هایی داره؟ قرآنی که میگه لا اکراه فی الدین، کجای سنت پیامبر چنین رفتاری هست؟ میگه پیامبر مکه رو فتح نکرد، اینا که دشمنان اصلیش بودن. وقتی یه ده مسلمان های افراطی گفتن الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقام، روز سختیه، پیامبر فوری میفرسته پرچم از دستشون بگیرید، اعلام بکنین الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمته. میگه همه تون انتم طلقا، همه آزادید، همه هم دیگه رو بغل میکنن، در آغوش میگیرن، تمام میشه. این که پیامبر ما بود اینجوری عمل کرده. میگه نبی رحمه، پیامبر رحمت بود. کجا زندگی پیامبری که قرآن میگه فبما رحمت من الله لنت لهم، به خاطر اون رحمت ویژه خدا دادی بود که انقدر تو مهربان شدی، ولو کنت فزن غلیظ القلب، اگه خشن بودی، غلیظ القلب بودی، خشن بودی از پیرامونت پراکنده می شدن. دیگه پر تو قرآن از این توضیحاتی که راجع پیامبر میده. میگه انکل علا خلق عظیم، تو برای یک اخلاق عظیمی تکیه داری. میگه پیامبری برای شما اومده که عزیزون علیه ما انتم، گرفتاری های شما بر اون طاقت نمیتونه بیاره. چند بار قرآن گفته که تو داری میمیری اصلا از قصه مردم. حریصون علیکم، حریص بر سعادت شماست. نه پیامبر اون اهل حرفا بوده، قرآن هم که دیگه تا دلتون بخواد همش از صلح، از آشتی، از اینی که با زور نمیشه با مردم برخورد کرد. چند بار به پیامبر گفته که ما انت علیهم به وکیل، کار بندگان رو به تو نسپردیم. ما انت علیهم به حفیظ، تو پاسدار مردم نیستی. ما انت علیهم به مسیطر، حق سیطره نداری. پیامبر میگه ما انا من المتکلفین، ما حق تکلیف ندارم. ان نلزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما الزام بکنیم شما رو به چیزی که کراهت دارید؟ کدومی که از اینا میخونه؟ اون چه که تو قرآن هست به مراتب قوی تر از حقوق بشره. حقوق بشری که تو قرآن اومده، من نمیخوام بگم حقوق بشر نه، این راه حل نیست، ولی چرا بریم به جای دیگه حواله بدیم؟ بگیم برگردین به قرآن. قرآن راجع به حقوق بشر مسائلی داره، مطالبی داره که بشر امروز هم به اون مقام و به اون درجه نرسیده. یعنی حقوق بشر رو خیلی بیش از اون چی که ما قبول داریم و دنبالش هستیم قرآن مطرح میکنه. حالا وقت نیست، وقتم گذشته، من یه نمونه رو خدمتون بگم. یه آیه در متن جنگ آمده راجب منافقینه، میگه وقتی پیش تو میان یقولون طاعتون، اعلام مواضع اطاعت میکنه، ما مطیع توییم، گوش به فرمان توییم. فاذا برزو من اندکه، ولی وقتی از پیش تو میرند، بیت طائفتون منهم غیر الذی تقول، اینا غیر از اون حرفی که پیش تو زدن، بیت بیتوته کردن یعنی شب رو در یه مکانی به صبح رسوندن، به تعبیر امروز یعنی تشکیل جلسه سری مخفی شبانه دادن. در چه موردی؟ غیر الذی تقول، خلاف نظریات تو. در جنگ، در هنگام جنگ میگه همچه کاری میکنه، میگه فاعرض عنهم و توکل علی الله، کاری به کارشون نداشته باش، توکل بر خدا بکن. یعنی اونام آزادن، اگه بله دخالت کردن، جنگیدن با شما، دفاع میکنین، سرکوبشون میکنین، ولی اونام حق دارن بشینن با هم بحث کنن، جلسه بگیرن و خلاف جنگ. الان تو امریکا قبول دارن اینا؟ قوانین امریکا رو میدونین، هنگام جنگ اختیارات رئیس جمهور چقدر اضافه میشه، بسیاری از آزادی ها دیدیم دیگه بعد از 9/11 چه اتفاقاتی افتاد. کدوم کشور دنیا تو جنگ آزادی قائلن برای مخالفین که تشکیل جلسه علیه جنگ بدن، علیه جنگ، علیه ادامه جنگ بدن؟ کدوم کشور اسلامی که هیچی، که معلوم که ما چنین چیزی تحمل نمی کنیم. کشورهای مدعی حقوق بشر و آزادی کدوم قبول دارن که در هنگام جنگ مخالف هم حق تشکیلات ضد جنگ داره علیه تصمیم دولت؟ خب وقتی که ما یه همچین متونی داریم، چرا برنگردیم به اصل، به قرآن و به سنت باقیه، به پیغمبر، به یه خزعبلاتی که در طول تاریخ به نام دین نوشتن یه عده‌ای به خورد جوامع اسلامی دادن؟ اینا چه ربطی با دین داره؟ ما کجا تو قرآن ارتداد داریم؟ کجا سنگسار داریم؟ کجا کیفر بدحجابی و بیهجابی و مشروب خوری داریم؟ یک کلمه از این حرفا تو قرآن نیست. بارها عرض کردم ما جز چهار تا کیفر هیچی تو قرآن نداریم، بقیهش به خدا مربوطه. چهار تا مربوط به روابط انسان ها با همه، سرقت با نمیدونم زنای علنی جلو چشم مردم و امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدنه و یکی دیگرش هم چیه؟ قتل و قصاص. از چیز دیگه نداریم در رابطه با خدا، ما اصلا کیفری نداریم. خب همه اینا من درآوردیه، یعنی با حسنیت، من نمیخوام بگم مسلمه، بشریه اینا، استنباط آقایونه. چه کار داریم ما امروز بعد از 1400 سال اسیر این حرفا باشیم؟ تصفیه کنید اینا رو، بذارید کنار، برگردیم به کتاب خدا، ببینیم که این کتابی که سراسر رحمته، رفتار پیامبرمون، ائمه شیعه کدومشون اهل این خشونت ها بودن؟ کدوم یکی یه دونه شیعه کدوم بگین که رفتار خشنی داشتن؟ همه اونا که اصلا از طریق محبت به مخالفین دیگران رو جذب میکردن. یعنی ما نه در شیعه سابقه این کار داریم، نه در اهل تسنن واقعی داریم. اینا همش خشونت هاییست که متاسفانه در اثر این مشکلات این قرون اخیر که مسلمان ها ضربه دیدن و دوچار ظلم و ستم شدن، به جای اینکه یه کار اساسی بکنیم به این شیوه های خشن که به هیچ جام نمیرسه پناه بردیم. البته به جایی هم نمیرسه این شیوه ها. حضرت علی هم در همون مطلبی که عرض کردن میشون میگن که کل ما نجم من هم قرنون، هر وقت اینا شاخی بشن و یه جا برویند بریده میشن. اینا آخرش هم دزد گردنه و آدم های به صلاح راهزن خواهند شد. البته به تناسب اون زمان دارن میگن، یعنی حالا یه مزاحمت هاییست برای همه جوامع متمدن، تروری بکنن، بمبی بزنن و نمیدونم یه جایی برن دخترها رو بدزدن و اینا هستن. ولی باید مواظب بود که جامعه اگر از هم گسیخته بشه، رعایت نکنن، اینا مثل میکروبی که سرطان میشه، میاد میگیره جامعه رو، سرطان میشن. الان اتفاقی که افتاده در جامعه اسلامی، سرطان بدن کشورهای اسلامی رو گرفته. دعا بکنیم که خدا درمانی بگذاره و این جوام اسلامی رو از این سرطان افکار ارتجاعی تنگ نظرانه، چه در ایران، چه در عراق، چه در افغانستان، در پاکستان، در کل جوام اسلامی ریشه کن بکنه انشاءالله. ممنون از توجهتون. متشکرم.